لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابت صدا تازهیم. بخش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و در آخرین روز هفته کاری ما، یعنی روز چهارشنبه 27 فروردین، ما در خدمتتون هستیم با جنبندی پرونده‌ای که از ابتدای هفته روی موضوع کارکردهای انرژی هسته‌ای آغاز کرد. تنوع کارکردهای انرژی هسته‌ای رو این هفته بهش پرداختیم، از حوزه یا به عبارتی بهتر من باید بگم تنوع کارکردهای فناوری هسته‌ای رو بهش پرداختیم. ما بخش انرژی هسته‌ای رو کم و بیش در موردش صحبت کردیم، ظرفیت 20000 مگاواتی برق هسته‌ای رو در موردش صحبت کردیم که در برنامه‌ریزی کلان بهش پرداخته شده، دیده شده، گرچه که امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم فقط 1000 مگاوات برق ما از انرژی اتمی داریم میگیریم، اما در کل آنچه که در کشور روش صحبت شده و میخواستن بهش برسن 20000 مگاوات برق هسته‌ای بوده. دیگر کارکرد مهم فناوری هسته‌ای در حوزه بهداشت و تولید رادیو داروها بود که تقریبا تمام کارشناسان و دانشمندان و مسئولینی که ما تو این شبا صحبت کردیم میگفتن که ما در حوزه فناوری هسته‌ای و رادیو داروها ظرفیت خیلی زیادی تونستیم ایجاد بکنیم و اقتصادی شده، داریم ازش صادر میکنیم رادیو داروها رو. دیگه از موردهایی که استفاده کردیم از پرتوها، پرتونگاریها و ظرفیت‌های دیگری بود که در این فناوری وجود داشت که نشون از این داره که ما با یه صنعت و یا علم بسیار بسیار نوآور و خلاق و اثربخش صحبت میکنیم و کار میکنیم و باید برای این فناوری خودمون رو آماده بکنیم. خلاصه آنچه که در برنامه‌های قبل مطرح شده بود رو هم تقدیمتون خواهیم کرد، اما قبل از اون راه‌های ارتباطی رو هم خدمتتون عرض کنم. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی ماست و 220-486-225-009 هم تلفن های ارتباطی ماست. تماس بگیرید، نظرتون رو بفرمایید. خیلی سریع بریم خلاصه یا آنچه که در شبهای گذاشته تقدیمتون شد رو بشنویم و ببینیم کجای بحثیستیم. جناب آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی.
ما در حال حاضر که فقط نیروگاه اتمی بوشهر رو داریم که یه نیرو تقریبا 1000 مگاوات تولید برق داره.
جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
وقتی ما به تعهداتمون عمل کردیم، اونا هم به تعهداتشون عمل کردن، یعنی اومدن وقت گذاشتن، تجهیزات آوردن و راکتور رو اندازی شد و تیم مشترک ایرانی و روسی این کار انجام داد. همون موقع ما رو 10000 مگاوات برق هسته‌ای برای 10 سال صحبت کردیم، یعنی در یک بازه 10 ساله، و قرار بود 2 تا راکتورشو همون ابتدا شروع کنن و به تدریج ما توان داخلیمون رو تقویت کنیم و میسازی بکنیم راکتورهای هسته‌ای رو. این هسته‌ای ما قابل مذاکره نیست، چون نگاه کنید قابل از بین بردن هم نیست، اونا تهدید میکنن.
آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون اسبق سازمان انرژی اتمی، عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای.
یکی از معدود کشورهای دنیا هستیم که میتوانیم سوخت هسته‌ای رو تولید بکنیم. الحمدلله چرخه سوخت هسته‌ای رو به طور کامل در اختیار داریم. با روی کرده سلامیز این کار رو دنبال کردیم، منطقه متاسفانه دیدید مسائل رو سیاسی کردن، چندین سال ما رو در چاله چوله های سیاسی بردن کشورهای غربی.
جناب آقای دکتر محمد رضا آقا میوی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و استاد فیزیک هسته‌ای.
تعداد رادیو داروهایی که ما الان داریم استفاده میکنیم بالای 60 و خورده رادیو دارو ما داریم استفاده میکنیم. غنی‌سازی فقط مسئله 35% نیست. منتها مثلا ما میگیم ما برای راکتور مثلا آب سبک با این مشخصه، میگن خب شما غنی‌سازیتون به این حد میتونه باشه. ولی اگه بگیم مثلا ما فسپریدر میخوایم استفاده کنیم، میگن خب شما میتونید تا 20% استفاده بکنید یا 40% استفاده. اونو براتون میارن، حاضرن بیان براتون انجام بدن، منتها فقط شما مصرف کننده باشید و هزینه دهنده و هر موقع هم خواستن دکمهشو بزنن خاموش کنن. ما نیاز داشتیم برای اینکه بتونیم آینده خودمون این کار رو انجام بدیم، یک مسیر امتحان شده رو دنبال بکنیم. یعنی هوشر یک مسیر امتحان شده است برای استفاده از این تکنولوژی در آینده.
دستور کار.
خیلی ممنونم و متشکرم که دستور کار رو میشنوید. همونطور که خدمتون عرض کردم، سامانه پیامکی ما 3900 هستش و تلفن‌های ما 220-486 و 225009. متشکرم از تماس‌هایی که در شب‌های گذشته داشتید و بحث رو کامل کردید، بحث رو سه جانبه کردید. یعنی قسمتی رو که من عرض می‌کردم، کارشناس برنامه نظراتشون رو میگفتن و شما هم از طریق تماس و پیام نظرات ارزشمندتون رو گفتین. شب‌های گذشته بسیار بسیار استفاده کردیم. انشالله در این شب پایانی پرونده کارکردهای انرژی اتمی هم بتونیم به این موضوع بپردازیم و نظرات شما عزیزان رو داشته باشید. ما انتخاب این موضوع رو به این جهت داشتیم در این هفته که هم آغاز هفته تقریبا نزدیک بود به ایام روز فناوری هسته‌ای و هم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا رو داشتیم در آغاز هفته، که خب هسته مرکزی، دال مرکزی این گفتگوها در رابطه با توانمندی‌های هسته جمهوری اسلامی ایران هستش. سوالی که از ابتدا بهش پرداختیم این بود که این فناوری چقدر در اقتصاد تاثیر داره، چقدر در زندگی ما به لحاظ بهداشت و درمان و اینها تاثیر داره، و یک سوال مهم که امیدوارم امشب بتونیم بهش بپردازیم این هستش که چقدر فناوری هسته‌ای در حوزه دیپلماتیک به درد ما می‌خوره. آیا دیپلماسی هسته‌ای ما هم تونسته کار داشته باشه و کارآمد باشه یا نه؟ آیا این حجمی از این سطحی از غنی‌سازی، این حجمی از ذخایری که انتخاب کردیم، این روش‌های تعامل با نهادهای مسئول فناوری هسته‌ای مثل آژانس انرژی اتمی یا جاهای دیگری که ما انتخاب کردیم تونسته منافع دیپلماتیک ایران رو هم تأمین بکنه یا نه روش‌های دیگری رو باید انتخاب می‌کردیم؟ امیدوارم امشب بتونیم به این موضوع بپردازیم و مهمان عزیزی که به جمعمون اضافه میشه و گفتگو می‌کنیم در رابطه با این موضوع نظراتش رو بگه بهمون. اما یه بار دیگه عرض می‌کنم، سامانه پیامکی 3900 هستش و تلفن ما 220-486 225009.
سال 56 دانشجوی مهندسی برق بودم، با یه درسی داشتیم در زمان فیزیک مدرن. استادمون اون موقع میگفت اگر نیروگاه اتمی بوشهر را بیفته، تمام ایران هم اگر کارخونه بشه، صنایع بشه، یک ثانیه قطع برق نخواهیم داشت. من اولین هدف ایجاد نیروگاه اتمی بوشهر جلوگیری از قطع برق ها، اونم در از اون تاریخ تا به امروز هم که هنوز ادامه داره، به خصوص انرژی بوده. هنوز هم همینه. ناترازی انرژی ما، فقط راهش اینه که نیروگاه های اتمی ما توسعه پیدا کنه. ممنونم، از تهران تماس میگیرم.
کاش خودتون رو هم معرفی میکردید. اما متشکرم بابت پیام ارزشمندی که داشتید و اون هم این هستش که دانشمندان فناوری هسته‌ای ما، فارغ التحصیلان دانشگاهی ما، اساتید دانشگاهی ما هم نگاهشون این هستش که فناوری هسته‌ای میتونه در خیلی از حوزه‌ها کمک بکنه. این دیگه اصلا تماس تلفنی و این نکته‌ای که شما فرمودید به شنونده عزیز اساسا دیگه ربطی به فضاهای الان هم نداشت. از دهه 50 به عنوان یک راه حل برای بحث انرژی در ایران به فناوری هسته‌ای رجوع شده. یک پیامک داشتیم از شماره 0912-61 آخر 63، گفتن که عرض به خدمتتون که انرژی هسته‌ای باید در چارچوب مساله کشور ازش استفاده بشه و کشوری که توان هسته‌ای نداشته باشه در دنیای امروز کشور قدرتمندی نیست. بله، این نکته بسیار درستیه. من قبلا هم گفتم اساسا یه ظرفیت و یه سرمایه اجتماعی مناسبی پشت سر موضوع فناوری هسته‌ای هست که امیدوارم دانشمندان ما بهش توجه بکنن، سیاستمداران و مدیران این حوزه هم توجه بکنن که باید از این ظرفیت بهینه استفاده کنن. این رو هم بگم چون تا روز جمعه دیگه خدمتتون نیستیم و روز غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران رو هم داریم، پیشاپیش به این عزیزان هم تبریک میگیم، برایشون آرزو موفقیت میکنیم و اقتدار نیروهای نظامی ما، اقتدار کشور ما نه وارداتی و وابسته به کشورهای دیگر است و نه بر اساس سلاح‌های نامتعارفی مثل فناوری و تسلیحات هسته‌ای است. این باعث افتخار ماست و عرض به خدمتون برای نیروهای امنیتی و نظامی کشور به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران هم آرزوی موفقیت می‌کنم. همونطور که خدمتون گفتم در شب پایانی این پرونده جنبه‌های دیپلماتیک فناوری هسته‌ای رو می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر مقتدایی با ما هستن، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی. آقای دکتر مقتدایی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، همکاران جناب عالی آقای مروی، به خود شما هم سلام میکنم. صدای شما هم خیلی ضعیف میشنوم.
بله، الان دوستان هنرمند ما صدا رو تقویت میکنن و این صدا رو خیلی خوب میشنوین. من خیلی خوشحالم صدای شما رو اول سال 1404 میشنوم، یعنی باعث افتخاره و دلمون تنگ شده. ان شاء الله زودم ببینیمتون آقای دکتر.
قربون این تمایل ما هم هست.
سلامت باشین آقای دکتر. ما حدود 10 دقیقه کم و زیادش وقت داریم، از زمان استفاده بکنیم و اون هم این هستش که من میخواستم از معذرتون بپرسم که فناوری هسته‌ای و فناوری اتمی در کشور ما آیا در عرصه دیپلماتیک که حوزه تخصصی شما هم هست تونسته برای ما فرصت آفرینی بکنه یا به جهت دشمنی هایی که بوده بیشتر چالش برانگیز بوده؟
خب ببینید، اگر واقع بینانه به موضوع نگاه بکنیم، عملاً این فناوری و دانشی که ایرانی ها به دست آوردن و متکی بر توان بومی خودشون بود کمک کرد تا ما ارتقاء نوع دیپلماسی خودمون رو هم به نوعی، حالا من با این تعبیر، بتونیم به رخ بکشیم. یعنی کشوری که قدرتمند نباشه در دیپلماسی هم ضعیف خواهد بود. موضوع همین برخی از کشورهایی که این روزها گرفتار رفتارهای آمریکایی ها شدن و مثلا توی جنگ هستن با رئیس جمهورشون اونجوری برخورد میشه رو توجه بکنید. در همون شرایط، همون کشوری که به نوعی حتی هم پیمانان خودش رو اینجوری باشون رفتار میکنه که در شأن واقعا یک ملت نیست، در شأن یک دولت مستقل نیست، از اون طرف خب بالاخره میکنن ایرانی ها که آقا بیاید شما و اجازه بدید که ما از این فرصت دیپلماسی استفاده بکنیم. و البته ایران هم مثل همیشه باب دیپلماسی رو باز گذاشته. ما گفتیم و البته ما شرط گذاشتیم که بالاخره منافع ملت ایران باید مورد لحاظ قرار بگیره، نه اینکه از این مذاکرات سوء استفاده بشه. پس بنابراین خیلی کوتاه عرض بکنم، بله ما به جهت توانمندی های درونی که ایجاد کردیم که یکی از اونها انرژی هسته ای هست، ده ها مورد دیگر رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم. ما الان در موضعی هستیم که برگ های برنده زیادی داریم، امکانات زیادی داریم برای این بتونیم از اونها در جهت پیشبرد گفتگوها به نفع ملت ایران استفاده بکنیم.
منظور تو این هستش که فناوری هسته‌ای به عنوان یک موضوع در سیاست خارجی ما به عنوان یک ابزار قدرت داره ازش استفاده میشه.
قطعاً دانش اصلا قدرت میاره.
درست.
و شما نگاه بکنید میبینید که همین جوریست که شما هم اشاره کردید.
اون وقت ممکنه مردم برشون این سوال بشه که خب الان ما یه 20 ساله یه پرونده بین المللی داریم که خب با تحریم‌های زیاد با فشارهای زیادی هم مواجه شدیم، هسته مرکزی اون هم بحث همین موضوعات هسته‌ای هستش، ما چجوری میتونیم از این از این چالش یک فرصتی خلق بکنیم برای که پیشرفت کشورمون؟
آقای مرسی، من یه سوال از شما بپرسم. آیا قبول دارید که کشوری که امنیت نداشته باشه، کشوری که توانمندی دفاع ازش نداشته باشه، کشوری که نتونه نیازهای خودش رو خودش تأمین بکنه، این آسیب پذیر میشه؟
قطعا همینطوره. اگر اسمشو بتونیم کشور بذاریم، کشوری که چنین چیزهایی نداشته باشه، شاید اصلا دیگه کشور نباشه، ولی حتما همینطوره. بله.
خب حالا ما ببینید، ما از انرژی هسته‌ای داریم در تولید رادیو دارو برای ایجاد سلامت و درمان استفاده میکنیم.
دوست.
برای پرتودهی در عرصه کشاورزی داریم استفاده میکنیم.
بله.
برای تولید برق داریم استفاده میکنیم. کشورهای مخالف ما که کم هم نیستن، بالاخره بعضی از اونها قلدری هم میکنن، خیلی تمایل داشته و دارد که ایرانی ها اسیر نیازی بشن که نیازشون رو مثلا فلان کشور اروپایی باید برطرف بکنه و بعد اون رو گروکشی بکنن. اینه که ملت ایران ده 20 سال حداقل مقاومت سرسختانه کرد برای این بود که بتونه به نیازهای خودش بر اساس فناوری های بومی جواب بده و دانشمندان ما در این عرصه ها وارد شدن. ببینید ما الان در هوافضا پیشرفت‌های بسیار زیادی داریم، دست ایران رو بلندتر کردیم، چشم ایران رو قوی‌تر کردیم، این رادار یعنی قوی‌تر شدن چشم ایرانیا، و یا مثلا شما موشکتون بتونه نقطه زنی بکنه از منافع شما دفاع بکنه، دستتون بلندتر شده، لازم نیست که مثلا حتما بشینید تا دشمن به شما بیاد حمله بکنه و بعد بخوایم رجز بخونیم. نه، ما واقعی میتونیم گوش اونها رو بگیریم.
من.
همه اینها رو که من به تلگرافی و خیلی گذرا عرض کردم، یکی از اونها همین موضوع انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ما که همین الان هم میبینید در کانون اصلی مذاکره ما با آمریکایی‌ها، بلکه فقط موضوعی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اینه که ما اعتماد سازی بکنیم که از صلح‌آمیز بودن انحرافی پیدا نمیکنیم و واقعا هم همین جور هست. اون طرف مقابل الان باید به ما این رو اطمینان بده که خب اگر سر این موضوع مذاکره کردیم، اونها هم دیگه دست از تحریم‌های ناجوانمردانه که حقوق بشر رو عملا داره نادیده میگیره دست برداره.
درسته. و با این نگاه و این رویکرد دیپلماسی هسته‌ای ما به کدام سو خواهد رفت؟ لطفاً ناظر به گفتگوهای پیش رو برای ما نظرتون رو بفرمایید.
ببینید ما بالاخره وقتی دستمون از این جهت پر هست، قانون اقدام راهبردی مجلس هم بعد از اون بدعهدی‌های آمریکایی‌ها و پیمان شکنیشون قانونی رو تصویب کرد که عملاً در اون قانون صحت ملت ایران بلکه منافع دراز مدت ما مورد توجه قرار گرفت، الان همون روال مبنا هست. ما در مذاکرات هم به عنوان یک کشور مستقل دارای توانمندی حضور پیدا میکنیم. همین جور نیست که ما الان گیر و یا مثلا ملتمس مذاکره باشیم، بلکه اتفاقا ما الان در موضعی هستیم که قدرت درونی ملت ایران سبب شده طرف مقابل بدون اگر هر گونه اقدام خلافی انجام بده، این ملت از خودش توانه اقدام و اراده اقدام داره. بنابراین ما در مذاکرات روز شنبه در دور دومی که یا جلسه دومی که برگزار میشه با آمریکایی ها در جلسه اول به نوعی تشکیل یک میز مذاکره رو داشتیم، در جلسه بعدی قرار هست که چینش این میز رو با هم صحبت بکنیم. اگر این تفاهمات به نفع خواسته های خوب و نابی که ملت ایران برای اون مقاومت کرده پیش بره و منافع ما مورد لحاظ قرار بگیره، قطعا میتونه در واقع یک روال رو به رشد رو داشته باشه. الان هم ما داوریمون این هست که تیم مذاکره کننده ما برای این کار هم جدیت داره هم اراده داره. این فرصت رو اگر طرف مقابل به خوبی ازش بهره بگیره میتونه به نفع پیشبرد صلح در منطقه ما هم باشه.
آقای تو فضای عمومی مجلس نسبت به مذاکرات چطوره؟ چون سیگنال‌های متفاوتی میاد از بعضی از نمایندگان که اومدن و گفتن آقا مجلس اصلا در جریان نیست داریم، تا صحبت‌های مثلا ریاست مجلس که میگه آقا نه در جریان. این فضای عمومی مجلس چجوری نسبت به
نه واقعا ببینید الان بالاخره مجلس 290 نفر نماینده هستن.
بله
ما چند تا کمیسیون داریم. کمیسیون اصلی این کار کمیسیون امنیت ملیه، وزیر امور خارجه و معاون. بله بله منم اونجا مسئولیت دارم، وزیر امور خارجه. قبل از این که مذاکرات شروع بشه اومدن گزارش لازم رو داد، بلافاصله بعد از مذاکرات باز دیدارهایی در سطوح هیئت رئیسه مجلس با مقاماتی که در واقع مذاکره کننده بودن یا اعضای کمیسیون با برخی از کسانی که در مذاکرات حضور داشتن انجام شده. مجلس در جریان امور هست، ما در واقع به عنوان یک کشوری که بخش های مختلف داریم، بخش های مختلف الان دارن با وزارت امور خارجه همکاری میکنن، با دولت همکاری میکنن، نظارت هم داریم، یعنی لحظه به لحظه هم خبرها رو از خودشون میگیریم، هم اگر دیدگاهی داشته باشیم دیدگاه رو منتقل میکنیم. بنابراین مجموع کار توسط کلیت نظام داره پیش میره و در نظام ما هم مشخصه بالاخره سازمانی هر ساختاری وظایفش و حیطه اختیاراتش حیطه نظارتیش مشخص است. در مجموع الان همه این موضوع رو به عنوان یک بخش از سایر بخش هایی که همه باید پیگیری بشه، چون وزارت خارجه هم که فقط یه دونه کار نداره، ده ها کار داره، یکیش هم این هست. مجلس هم در جریان امور قرار گرفته و میگیره.
آقای دکتر انتهای این